بسم الله الرحمن الرحيم. فلا فرق في البطلان مع العام بين الجاهل بقسمه والعالم. خب فرمودن در این که عمد معتبر به اون مفطر، اکل ان عمدن، شرب ان عمدن، مباشرت عن عمده، اینا معتبره. ولی اگر عمده به موضوع شد دیگه علم به حکم شرط نیست. چه عالم باشه به اینکه فلان چیز مفتره، چه عالم نشه که مفتره، در هر دو صورت مفتریت و قضا ثابت برای شخص. این را ایشون دارد. خب این بحث بحثش مهم و آقای خویی، آقای حکیم بحث کردن، آقای خویی قدری مفصل‌تر، آقای حکیم هم خوب بحث خوبی کردن، باید مراجعه بشه. معروف ما بین اصحاب این است که جاهل قضا داره، مانند عالم میمونه. شیخ طوسی در مبسوط تصریح داره، شیخ مفید در مقنعه عباراتش یه قدری اندماج داره، ولی میشه با تأمل بگیم اون هم همینجور میخواد بگه. ظواهر کلمات، اطلاقات کلمات بزرگان هم همینجوره و افرادی که تصریح کردن به عدم فرق هم خیلی زیاده. مقابلش یه عده کمی هم برخلاف فرق گذاشتن، به این عموم قائل نشدن. اینایی که فرق گذاشتن چند نفر از بزرگانم یه قدری کلماتشون هم مختلفه در کیفیت بیان مختار. شیخ طوسی در تهذیب و استفسار تا اندازه ظهور داره که اینا میخوان بگن جاهل قضا نداره، چون روایتی رو که لا شیء علی الجاهل در روایت بوده، اینا رو گفتن ما حمل میکنیم به کسی که خیال میکرده که اشکالی نداره، مانعی نداره، ما حمل میکنیم به اون، که این خالی از ظهور نیست که اینا میخوان بین جاهل و عالم در ابطال فرق بذارن، هم در قضا و هم در کفاره. ما فعلا بحث ما راجع به قضاست. صریح نیست که راجع به قضا هم قائلند، ولی ظاهرش خالی از ظهور نیست که خواستن روایتی را که میگه لا شیء علی، این را حمل کنن به ناسی و یا جاهل. در سیاق ناسی ما آوردن عبارت از این است که قضا نداره جاهل. اینو دیگران هم معمولا همینجوری فهمیدن. البته میشه توجیه کرد که بگیم اینا راجع به کفاره است و مشترک نداشتن کفاره بین ناسی و جاهل و راجع به قضا کاری نداره، میشه توجیه کرد، ولی خالی از ظهور نیست که راجع به قضا هم راجع به جاهل میخوان بفرمایند که قضا نداره. ایشون خب لا یخلو من ظهور کلام شیخ در تحصیب و استفسار. و ابن ادریس در شرائع به طور صریح ایشون فرموده که نه، جاهل قضا نداره. بعدی ها مثل محقق بعدی ها مثل یحیی بن سعید در جامع او ظاهر کلامش خصوص جماع که روایت هم در باره خصوص جماع وارد شده اونجا علم شرفه، غیر عالم اون چیزی نداره، اما غیر جماع چیزهای دیگه ظاهرش این است که بین جاهل و عالم مشترک باشه. عبارتش هم من الان میخونم، عبارتش محقق اردبیلی در مجمع القاعده مایله که فرق بذاره بین قاصر و مقصر. البته تعبیرش به این تعبیر به همین لفظ نیست، ولی متحصل از مجموع کلمات ایشون همین معنا در میاد که تمایل داره به فرق بین جاهل و قاصر، او حکم به صحت و جاهل و مقصر نه، حکم به بطلان و غذا. صاحب حدث، صاحب مفاتی فیض، اون تمایل داره به صحت برای جاهل. صاحب حدائق اون صحیح میدونه. سبزواری در کفایه و سبزوار مردد با تردید بحث میکنه. اینا کلمات سابقینه و از متأخرین دوره ما هم آقای حکیم اختیار کرده که جاهل اون چیز صحیحه. چی؟ کفایه و ذخیره در اینا اونا تردید داره و با تردید میگذرونه. حالا من یکی دو این عبارت هم جامع یحیی بن سعید را بخونم و عبارت محقق اردبیلی رو. یه چیزی هم میخواستم عرض کنم، یه مطلبی که خرج شده در کلمات و بیان نشده، یه بحث این است که جاهل به مفتریت و عالم به مفتریت اینا آیا حکم مساوی هم یا نه. یه بحث، یه مرتبه این است که ممکنه کسی بگه که این حکم وضعی روش اشخاص چه بدانن چه ندانن حکمشون واحده که روزه میشه باطل، ولی حکم تکلیفی را باید بدانم. یعنی اگر حکم جاهل مرکب باشه نسبت به حکم تکلیفی و خیال کنه خلاف شرع انجام نمیده، این بگیم روزش باطل نیست. ولی اگر میدانه خلاف شرع انجام میده ولی نمیدانه که روزش باطل میشه یا نه، خیال میکرد اصلا باطل نمیشه، این فرق نمیکنه چه خیال بکنه بطلان چه خیال نکنه، وقتی که فهمید داره خلاف شرع انجام میده این روزش باطله. اون این روزش باطل نیست که خیال کنه که خلاف شرع انجام نمیده. این احتمال هست خیلی از چیزایی که بین جاهل و عالم فرق گذاشتن، نه نسبت به جهل و علم نسبت به حکم وضعی، نسبت به جهل به حکم تکلیفی و محضور شرعی داشتن فرق گذاشتن، و الا حکم وضعی مشترک بین عالم و جاهل. اگر کسی حکم تکلیفی را بدانه که حرامه میخواد حکم وضعی رو بدانه، میخواد ندانه حکم وضعی جای خودش ثابته. این خرج شده در کلمات، مخلوط شده با هم. حالا من یه مقداری هم از این قواعد را میخونم. تهذیب بعد از این که اون روایتی که میگه صائم یجام و اهله، حضرت تعبیر میکنه یغتسل ولا شیء علی، تحفیر میگه این روایت را ما باید توجیه کنیم، حمل میکنه. فرموده فهذا الخبر محمول علی انه اذا جامع ناسیا دون الامر، اذا جامع ناسیا دون الامر فلا یلزمه شیئون. که شاه خالی از ظهور نیست، یعنی نه قضا نه کفاره، که در ناسی هم که فتوا هم همینطوره، نه قضا داره نه کفاره، همه هم میگن. و یه یحتمل ایزن هم یکونم مراد به من لا یعلم ان ذلک لا یسوق له فی الشریعه، کسی است که اینجور خیال نمی کرد که این کار حرامی است، اون اشکال نداره، روزش صحیحه، اما کسی میدانه حرامه روزش باطله، دیگه این نداره که حکم فرق ما بین حکم وضعی اینا فرق گذاشته باشه. ممکنه ایشون عقیدش این باشه که کسی که میدونه ارتماس کار حرامی سر ارتماس کرده، ولی نمیدونه ارتماس روزش باطل میکنه یا نه، اگر عالم حکمش بطلان باشه، جاهل هم در این جهت حکم بطلان را داره، بعید نیست مراد این باشه. داره یدل علی ذلک ما رواه زراره و ابو بصیر، اینا روایت را نقل کردن که اونجا هم یرا انه حلال، اشکال نداره، راجع به حکم تکلیفی است که اگر از نظر حکم تکلیفی شخص حلال بدانه این روزش چیزه. حالا اگر مفهومش اینه که اگر حرام بدانه این روزش باطله، میخواد وضع رو بدانه میخواد ندانه، هم خود روایت راجع به حکم تکلیفیش، هم این اوائر این هم راجع به حکم تکلیفیه. استفسار هم شبیه همین رو داره. در جامعه یحیی بن سعید اینجوریه، یوجب القضاء والکفاره، اونایی که هم قضا داره هم کفاره ذکر میکنه، اکل اندیست و شرب اندیست، و راجع به جماع میرسه، میگه الجماع فی قبل و دبرن عالمن به تحریم، اونای دیگر هیچ علمه به تحریم در اونا درج نکرده، در خصوص جماع علم به تحریم و درج کرده. و در مسئله بعد ما یوجب القضاء والکفاره که میخواد ذکر کنه، ما یوجب القضاء دون الکفاره که عنوان میکنه، یکیش از صوم علی نسیان الجنابه الشهر و بعضه، اونی که قبلا خوندیم که فراموش کرده باشه این کفاره نداره ولی قضاء داره. و بعد که عبائد رو ذکر میکنه، بعد میفرماید که و جمیع ما ذکرناه مفترن، در این که یجول قضا و کفاره، ازا وقع نسیانم و به اکراهن لم یفتر فی نفل ولا فرض، نسیان اکراه اینا مفتر نیست. اسم اینجا هیچ از جاهل نبرده، جهل به حکم، این ظاهرش این است که جهل به حکم با عالم حکم واحد را داره، فقط راجع به جماع علم به تحریم را ایشون اونجا شرط کرد، اونم تحریم، و ظاهرش همون تحریم تکلیفیه، اینم از همون روایت اخذ کرده، پیداست که این وقت اون روایت داره. اینم کلام جامع. مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده اینجوری داره که عدم وجوب کفاره رو ایشون تقویت میکنه، و بعد میفرمایند که عدم وجوب قضا هم محتمله، مع عدم علمهی به وجوب تعلم، اگر کسی نمیدونه وظیفش بره یاد بگیره مسئله رو، خیال میکنه این مقدار که مسئله یاد گرفته کافی است، مع عدم علمهی به وجوب تعلم، و انما تعلمه کافن و لیس الا، همین مقدار کافیست. و چنین شخصی و این محتمله که قضا واجب نباشه، منتها این احتمال و ایشون تمایل داره به ترجیح و ما این احتمال رو میده. خصوصا فی الامور الخفیت دقیقه التي لا تعرف الا بالجهد و ممارست العلماء. این جور اموری که باید در محیط علمی انسان قرار بگیره کار کنه امثال اینا، این جور امورات را احتمالش یه قدری خالی از میچربه که انسان بگیم اینجا دیگه قضا نداره. اگر کسی این امور دقیق خفیه رو ندونست و در اثر ندانستن مرتکب شد، لما مر من دلیل عذر الجاهل و ان الناس معذورون اما لا یعلمون و لما رواه زراره و ابو بصیر که هم روایت هست در اونجا و حمل موثقت عمار ساباتی که درش هست یغتسل و لا شیء علیه کلم ناسی او الجاهل، اینا هم کرد و یؤیده ادلت کونه معذورا مع النسیان، در نسیان عضو کنده جهل کمتر از در معذور بودن کمتر از نسیان نیست، اینم تأیید. نعم ما ثبت وجوب الامساک عنه و شرطیت و للصوم عموما مثل الامساک عن اکل المعتاد و شرب کذالک الثابت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع بل كونه ضروريا من الدين فالظاهر وجوب القضاء مع الجهل أيضا. اگر یک چیزی خیلی روشن و واضحه، این جور چیزا رو اگر شخص مرتکب شد اینها رو کردن این تقصیر کرده، اونا دیگه که دقیقه تقصیر در فرد نیست، باید تو محیط های علمی باشه تا اونا رو بفهمه. اون وقت اونی که مقصر ظاهر این است که چیز قضا داره ولی قاصر تمایل داره برای عدم قضا، این هم فرمایش محقق اردبیلیه. خب صاحب حدائق هم راجع به جاهل قائل است و چیز هم که ابن ادریس هم که در سرائر قائل و قطعی قائله، اینا قائل هم. ولی اکثریت بسیار قویی طرف مقابل او هست. از متأخرین آقای حکیم موافق با همین مطلب ابن ادریس امثال اینا. خب اینا کلمات بزرگان است که ذکر شده. شیخ مفید هم یه تعبیر داره، اگر ما بودیم اون تعبیر میگفتیم او هم برخلاف مشهور قائله، میگه فلان چیز قضا داره لتعمده افساد الصیام، چون افساد صیام را تعمد کرده. خب تعمد افساد مال کسی است که عالم باشه بفهمه که این فاسد میکنه ازش، تعمد اکل و شرب نیست، تعمد افساد صیام. ولی عبائر قبل و بعد چیزایی هست که ظاهرش این است که مراد از تعمدی از افساد صیام یعنی تعمدی ما یفسد صیام، چیزی رو که مفسد صیامه او رو تعمد به اتیانش آورده باشه، چون قرینه قبل و بعدش یه چیزی داره که این عبارت را میچربونه که مراد این ظاهر بدویش نباشه. اونو در مقنعه اگر مراجعه کنیم، من عبارت شو ننوشتم اینجا از اینا. خب قواعد عامه اون مشهوری که قائل هستن به قضا، همون قواعد عامه و عمومات مطلقات هم به اقتضا میکنه، منتها در مقابل این مطلقات و عمومات چند دست روایاتی در مقابل اینا قرار گرفته که به وسیله این روایات ممکنه کسی حکم به صحت بکنه. بعضی از روایات مربوط به صوم، بعضی از روایات راجع به حج، ولی کلی ذکر شده، شأن نزولش حج ولی بعد کلی ذکر شده. بعضی از روایات هم که اصلا اسمی از حج و غیر حج برده نشده، مثل حدیث رفع و فعن امتی تسخن از اونه. این آقایونی که خواستن فرق بذارن ما بین جاهل عالم، مدرکشون این روایاته. اونایی هم که فرق نذاشتن این روایات رو توضیح کردن و گفتن طبق قاعده باید فرقی نکنه ما بین عالم و عامی. آقای حکیم مختار ایشون عبارت از این است که ایشون میخوان فرق بذارن بین جاهل و عالم. میفرماین این هم روایت زراره ابو بصیر که دلالت داره بر فرق و هم روایت عبدالصمد ابن بشیر، صحیح عبدالصمد ابن بشیر که در باب حج وارد شده، اون هم دلیله. و روایت زراره و ابو بصیر رو که ما میخونیم از دو راه ایشون فرموده که ازش استفاده میشه که جاهل اشکالی نداره، و بعد فرمودن ولو روایت، نسبت این روایت با روایاتی که ارتضا میکنه که جاهل اشکال داره، عموم خصوص من وجهه، برای خاطر اینکه این روایت میگه لا شیء علیه، لا شیء علیه ممکنه مراد به کفاره هم بکنیم و ما به عمومات اثبات قضا عقص کنیم حتی در باربش جاهل صوم. و این لا شیء که در روایت ابو بصیر و زراره است بگیم مراد کفاره است. اینجور میشه کرد و میشه که نه ما به روایت لاشه بگیم قضا و کفاره هر دو رو قائله، اون روایاتی که راجع به قضا میگه استثناء کنیم جاهل را، بگیم اون مال عالم را میخواد بگه. نسبت ما بین روایات مثبت قضا و روایت نافی قضا آمین من وجه مجمع عنوانینی که با هم تعارض دارن، جاهل نسبت به جاهل درباره قضا، این با هم اختلاف دارن. اما راجع به غیر قضا نه، با هم اختلاف ندارن و راجع به عالم هم اختلاف ندارن، راجع به جاهله اینا. حالا ما روایت هم بخونیم دوباره اینجا، اینجا هم هست، خود همین هم میشه خوند. زراره و ابی موسقت و زراره و ابی بصیر قالا جمیعا سألنا ابا جعفر علیه السلام ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلك حلال له قال لیس علیه شیئون. این عبارت، این یک عبارت. روایت دیگه صحیحه عبدالصمد الواردت فی من لبس المخیط حال الاحرام جاهلا، هست در روایت یه اعجمی مسئله بلد نبوده، از هیچ کسیم سوال نکرده، آمده با همون لباس خودش محرم شده. بعد این سنی ها اصحاب ابو حنیفه شروع کردن کندن لباس این را که حج تو باطله، سال دیگه باید حج به جا بیاری، بدنه باید بری، چی بشه از اینا بود. اونم تو سرکله خودش میزده، این با این زحمتی آمده از راه دور آمده اونجا هم دوباره بخواد حج انجام بده، چی میشه که حضرت صادق سلام الله علیه اونجا تشریف میارد و ببینه خیلی ناراحت، اشاره میکنه بیا ببینم مشکل چیه، اون مطلب را عرض میکنه. حضرت میفرماین که نه تو نه کفاره داری نه قضا داری، هیچ کدوم یکی از اینا نیست. بعد روایت جاهل را، این روایت را میخونه، ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه، این را حدیث رفت هم که اینجا ذکر نکرده اونم مسئله حدیث رفت که عموم آثار اینا که قائل هستن حدیث رفت دلات بر عموم آثاره و تنها رفع مؤاخذه نیست، حکم وضعی را اثبات میکنه، اونم یکی از روایاتی که اینجا نیاوردن رو، اونم یکیست. خب، حالا اون بله، حالا اوناش اونا رو خیلی شیخ اینا بحث کرده که اونا مراد جهل به اون تکلیف نیست و یه جهات دیگه است و اون بحث های مفصل دیگه داره، اونو من نمیخوام وارد بشیم، اونا بحث چیزی شده اونا رو. حالا ایناست، اینا خلاصه استدلال که اینها شده دلیل طرف مقابل. آقای حکیم اینجا راجع به مسئله که آمین من وجهه و ما آمین من وجهه و ما وظیفه چی میشه، ایشون میفرمان که بعضی ها آمدن گفتن که خب آمین من وجهه و ما طرف قضا را، اثبات قضا را ما ترجیح میدیم روی شهرت و این دو چیزا. خب اینا رو اشکال کردن که معمولا حالا شهرت را یا شهرت فتواییست یا شهرت روایتیش، اون یه بحثیست، خدای حکیم شهرت روایتی میدونه، ولی خب این خیلی روشن نیست. عمده اونی که اشکال کردن گفتن ترجیحی که در اخبار متعارض است در آمن من وقت ترجیح نمیاد، ترجیح در جاییست که دو تا روایت جمع عرفی نداشته باشه، متنافی باشه آمن هم. اما اگر ندانیم مراد چیه که آیا بعضی از فروع مسئله رو ما ندانیم و امثال اینا، این ادله یکی انکم الخبران متعارضان اینا رو نمیگیره، آمین من وجه نمیگیره که در غیر ماده اجتماع هم ما اخذ میکنیم بهش. حالا نسبت به ماده اجتماع به احادیث مرجح مراجعه کنیم یا نمیگیره، این خب در بحث خودش شده، ما عقیدمون همینه، میگه اینا رو بحث نمیکنیم. خب بنابراین به اخبار علاجیه که ترجیح میده یکی رو بر دیگری این روایت، خب این قرار شد که تمسک نکنیم. خب نشد، حالا چه بکنیم این آمین من وقت را چجور جمع کنیم آمین عدله؟ آقای حکیم اینجا دو تا فرمایش داره که آقای خویی که متعرض رد میکنه ایشون را، یکی از اون فرمایشات آقای حکیم را اصلا عنوان نکرده روش بحث کنه. ایشون میفرماین که این روایتی که زراره و عبی بصیر رد کردن و موضوعش اخص از روایات مثبت قضاست، موضوعش عبارت از شخص جاهل، شخص جاهل موضوعش اخص از روایات مثبت قضاست، چون روایات مثبت قضا اعم از جاهل و چیز عالمه، موضوع اخص ظهور دلیلی که موضوع اخص باشه مقدم بر ظهور اون دلیل دیگه‌ای که از نظر موضوع اعمه ولی از نظر محمول اخصه. اینو من تعبیر میکنم، روایات مثبته قضا از نظر موضوع اعمه، هم عالم میگیره هم جاهل، ولی محمولش خصوص قضاست. اما روایتی را که راجع به جاهل وارد شده مثل ابی بصیر و زراره، موضوعش اخص از موضوع روایت مثبت قضاست، ولی محمولش لاشه علیه که اعم از کفاره و قضاست. از نظر محمول این اعم، از نظر موضوع اون یکی. ایشون می‌فرمایند که ظهور اخصیت موضوع مقدمه بر اخصیت محموله، اینو یه جای دیگه من دیدم سابق، الان جاشم نمیدونم چون خیلی قدیم بوده، که حالا غیر آقای حکیم بوده، خود آقای حکیم بوده، دیگران کی بوده من نمیدونم، که خلاصه اگر یکی از نظر موضوع باشه، یکی از نظر محمود اخصیت موضوع میچرمونه ظهور او را بر دلیل دیگه ای که محمولش اخصه این را. خب این یه دلیل ایشون داره. یه دلیل دیگه این که خب فرض کردیم این ادله با هم معارض، خب ما ساقط میدونیم دلیل مرجحات اخبار علاجی هم که اینجا قرار شد نباشه، ساقط شد، ما ادله اصل براءت اقتضا میکنه که ما نمیدونیم این شرطیت برای صحت صوم یا جزئیت برای صوم آیا جزئیت مطلقه داره هم برای عالم هم برای جاهل، یا نسبت یا راجب جاهل این جزئیت نداره، شک داریم جزئیت داره یا نه، با اصل اصالت البراءه حالا عقلیاً یا شرعیاً خلاصه ما بر می‌داریم و حکم صحت عمل می‌کنیم. این فرمایش آقای حکیم. آقای خویی غیر از این مسئله که اما اخص موضوع محمود را که عرض کردیم این را اصلا ایشون عنوان نکرده، ایشون آمده اینا رو ایشون خواستن همش را تمامش جواب بدن هرچی آقای حکیم ذکر میکنه ایشون متعرض شده که رد کنن. حالا راجع به این که اعم بودن موضوع و اخص بودن محمود، ما به نظر ما دلیل متنابهی برای موضوع نیست که ما توجیه که میخواییم یه تصرفی بکنیم، تصرف یکی از اینا مقدمه بر تصرف دیگر باشه، ما دلیل ما نداریم برای این حرف، برای ما ثابت نیست این موضوع. یه مطلبی میشه گفت، او این است که این روایت زرار و ابی بصیر که از نظر محمول اعمه از نظر خود مفادش یه اولویت نداره کفاره بر قضا، میگه لا شیء علیه، کسی این کاری کرده در عهدش هیچی نیست، قضا و کفاره مثل همه، یه چیزی که اولویت نداره هر دو مثل هم میمونه، در اینجا ما میتونیم بگیم که این حکم اخص مطلق من کل جهت پیدا میکنه، چون موضوعش اخصه و محمولش هم اینجور نیست که به حسب تفاهم استعمال متعارف این باشه کفاره مسلم اشکال ما در قضا باشه بگیم از اینا، اینا هر دوی از اینا نسبت به ادله قضا و نسبت به ادله کفاره هر دوی از اینا موضوعاً اخص و اینها معامله اخص مطلق با این در این موارد باید بشه که یک تیکه اولویتی بر دیگری نداره، و این ممکنه بعداً هم یه توضیح بعداً هم عرض کنم. حالا آقایون ملاحظه بفرمایید اینجا رو آقای خویی بحث کردن خواستن این ایشون را رد کنن و این روایات و دلالتشون رو مناقشه کردن، بحث شروع مونه برای شد همه همه سمونه